سلام و عرض ادب دارم حضور کارشناس محترم برنامه ژامه‌های تاجیک، خیلی خوش آمدید.
سلام، روز شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. خوشحالم که
ممنونم.
در روز چهارشنبه در واقع پایان هفته،
بله، روز کاری هست که دیگه حالا آخرین روز کاری هفته است و ما در خدمت شما و شنوندگان هستیم. میخواییم چند خبر رو تحلیل بکنیم، از لبنیات شروع بکنیم که مدت هاست بر سر زبان افتاده،
چند ماهی هستش که خلاصه
و درگیریم با این خبر.
توی همین برنامه هم چند باری در واقع به این موضوع اشاره شد و هی تایید و تکذیب های پیاپی که در واقع این افزایشه انجام میشه نمیشه، ولی همچنان هم در واقع بحثی که امروز میخواییم بکنیم پیرو همون موضوعی هستش که از اوائل مهر ماه قرار بود افزایش انجام بشه، اما ظاهرا همچنان حالا ممکنه که تو برخی از اقلام به صورت در واقع تکی انجام شده باشه، ولی اون افزایشی که مد نظر بود و اعلام شد همچنان انجام نشده. اتحادیه در واقع محصولات لبنی اعلام کردن که این افزایشه با نظر در واقع سازمان حمایت انجام شده، اما سازمان حمایت مجددا این موضوع رو تکذیب کردن و گفتن که هم این بحث افزایش همچنان هنوز در واقع هیچ مصوبه و مجوزی از دستگاه‌هایی که و مراجعی که این رو باید اعلام بکنن انجام نشده و مورد تایید نیستش. یه بحث دیگه هم اعلام شد که 4 تا محصول لبنی که در واقع تنظیم بازاری به اصطلاح بهشون میگن، این 4 تا هم در واقع دیگه مشمول اون قیمت‌های تنظیم بازار نیستن که
شامل چی میشه؟
که اون در واقع ماست دبه 2.5 کیلویی، شیر 900 گرمی نایلونی، شیر 1 لیتری عرض کنم که شیر 1 لیتری کم چرب و پنیر 400 گرمی. این 4 تا هم که مشمول قیمت گذاریان همچنان به همون وضعیت سابق هستن. یعنی سازمان حمایت اعلام کرد که تغییری نیست، اما در واقع اتحادیه محصولات لبنی گفتن که نه، این هم از شمول اون قیمت گذاری خارج شده. به نظرم واقعا در واقع اون کسی که مسئول این موضوع هستش و خود وزارت سمت که در واقع نظارت عالیه روی این موضوع داره بیان و این موضوع رو، حالا این برنامه هم به هر حال اعلام آمادگی میکنه که اگر که موضوعی باشه،
بله،
در واقع خوشحال میشیم که بتونیم اینجا صحبت های مسئولین رو بشنویم. واقعا چیزی که انقدر پرمصرف هستش به هر حال نباید هی سردرگمی توش باشه، مردم هر روز هی با تایید و تکذیب ها روبرو باشه.
بله، ابتدای فرمایشتون هم شما هم اشاره فرمودید که ما در همین برنامه چندین برنامه اختصاص دادیم به این موضوع، بخش های مختلف رو از اتحادیه محصولات لبنی خواستیم، از سازمان حمایت خواستیم که توضیح بدن.
بله.
اول که تکذیب کردن که اصلا کلن افزایشی وجود نداره، بعد از چند روز گفتن خب حالا افزایش بوده، به ما ابلاغ نشده بوده، حالا ابلاغ شده. بعد گفتن که 25% اضافه میشه.
دوست.
هر کس که بالای 25% اضافه بکنه تخلف کرده و باید گزارش بشه، و الان هم که میگن 30% که هنوز هم اعمال نشده.
اعمال نشده، بله.
حالا ببینیم که تصمیمی میگیرن. خیلی خب، خبر بعدی در مورد 90% فرش دستباف ایران هست که صادر میشه. ما چند روز پیش در مورد فرش ماشینی آمار خوبی ارائه دادیم.
بله.
میخوایم بدونیم فرش دستباف اوضاعش چطوره.
بله، خب فرش دستباف به هر حال با همه مشکلاتی که در واقع بافنده ها دارن و تو این حوزه، تو حوزه بازاریابی هستش و اینها، به هر حال به دلیل اون برند شدنش در دنیا و اینکه به هر حال کشور ایران رو با فرشش میشناسن، همچنان مشتری های پروپاگرسی در اقصانقاط دنیا داره و امسال هم آماری که ارائه شده این هستش که در واقع 90% آنچه که از فرش دستباف در کشور تولید میشه داره صرف صادرات میشه و خب این به هر حال این خبر خوشحال کننده ای هست.
آمار واقعیه؟
اینو رئیس کمیسیون فرش اتاق تعاون دادن که خودشون از فعالان این حوزه هستن.
خب.
و بعد عرض کنم که گفتن که در واقع در حال حاضر حدود 4-6 میلیون نفر تو حوزه تولید و بافت فرش دارن در واقع ارتزاق میکنن از این راه و به هر حال اگر که هرچه این حوزه بهش بیشتر پرداخته شه، علاوه بر اینکه ارزآوری داره برای کشور، به هر حال اون بحث اشتغال زایی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و عرض کنم که به هر حال اینکه ما این هنر ایرانی رو داریم ترویج میکنیم توی دنیا، بله، همه اینها خیلی کمک کننده هستش و اگه هرچه بشه روی این حوزه کار کرد و
دقیقا.
در واقع اون مرکز ملی فرش هم که خاطرتون باشه در دوره گذشته اون مرکز رو با یک سازمان دیگه ادغام کردن، امیدواریم که در این دولت در واقع به این موضوع رسیدگی بشه و واقعا یک متولی مستقلی تو این حوزه داشته باشیم که انشاءالله این حوزه فرش دستباف جدی‌تر گرفته بشه.
انشاءالله که همینطور باشه. این که من سوال کردم این آمار واقعیه، بله، به خاطر پیامک‌هایی که ما هر روز تقریبا داریم دریافت می‌کنیم از گلایه‌های بافندگان فرش، می‌بینیم و می‌شنویم که میگن بازار خوبی نداره، فرش‌هامون رو بافتیم روی دستمون مونده، اکاش بیشتر اهمیت داده بشه به این صنعت مهم. و خب اگر واقعا این آمار درست باشه خیلی جای خوشحالیه.
بله، ولی اون نکته‌ای که بافنده های عزیز اشاره میکنن به خاطر این هستش که اون حلقه واسطی بین بافنده و بازار وجود نداره و یک سری افراد واسطه هستن، بله، که میان اون رو با قیمت نازلی به هر حال از بافنده میخرن و اون به خاطر همین اون عایداتش به چشم بافنده ها نمیاد. واقعا
همینطوره. ای کاش که حمایت بشن،
بله،
بافندگان. بسیار خوب، سر میزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم با ادامه برنامه نمودار همراهتون هستیم. خب خیلی متشکرم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. میپردازیم به بخش دیگری از برنامه با موضوع مشکل واردات نهادهای دامی. یکی از مهمترین مسائل مطرح شده طی سالیان اخیر انحصار واردات نهادهای دامی به کشور که برخی معتقدند تنها در انحصار تعداد محدودی از شرکت هاست و به صورت سلیقه‌ای به تولید کنندگان واگذار میشه و همین موضوع مشکلات بسیاری رو در بازار دام و طیور ایجاد میکنه. اما به گفته فعالان این حوزه هیچ انحصاری در واردات وجود نداره و همین امر در بازار مرغ و تخم مرغ مشهوده که به ثبات رسیدیم، به گونه‌ای که هیچ کشوری در دنیا توانایی رقابت با ایران رو نداره. اما مسئله مهمی که در زمینه تأمین نهادهای دامی وجود داره بار مالی اضافه بر شرکت پشتیبانی امور دام و وارد کنندگان نهادهای دامیه که در برخی مواقع این افراد رو درگیر پرداخت جریمه های دیرکرد میکنه و چالش هایی رو به همراه داره. خب به نظر شما مشکل واردات نهادهای دامی کجاست؟ ما گفتگوی تلفنی رو ترتیب دادیم با جناب آقای دکتر محمد زیغمی، نایب رئیس اتحادیه و عضو هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور ایران. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر. خدمت شنوندگان محترم برنامه هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت حضور شما هست.
خیلی متشکرم. آقای تاجیک کارشناس محترم برنامه هم اینجا هستن.
من هم سلام میکنم خدمت شما جناب زیغمی. یه توضیح میفرمایید بابت اینکه الان وضعیت واردات چگونه است و این مطالباتی که ازش صحبت میشه مربوط به چه زمانی هستش؟
خواهش میکنم. عرض حضورتون که من خدمت شما عرض سلام دارم. من مقدمتا اگه اجازه بدید خیلی سریع فقط به بخش اولی که در واقع توضیح داده شد در ارتباط با نحوه فعالیت شرکت های وارد کننده نهادهای دام و طیور عرض بکنم که ما الان در اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور که تنها تشکل تحت پوشش اتاق بازرگانی هست که فعالان این عرصه رو به نوعی میشه گفت که نمایندگی میکنه، بالغ بر 110 شرکت عضو داریم. همه این شرکت ها وارد کننده و هیچ محدودیتی برای حضور و ورود به این در واقع صنعت به تعدیدی وجود نداره، مگر مقرراتی که در واقع مجموعه دولت و وزارت صمت و بانک مرکزی از نظر سقف و سابقه وارد کنندگان برای این حوزه مشخص کرده که بر اساس زمان و سابقه کارت بازرگانی یک در واقع سقفی رو برای فعالیت‌های وارداتی خودشون از منظر دریافت ارز دارن و به همین خاطر از منظر حالا محدودیت ورود به این فعالیتش محدودیتی برای ورود به این فعالیت وجود نداره. این مقدمه بود که به نظر اومد خدمت شما عرض بکنم. در ارتباط با نکته‌ای که فرمایش کردید، وضعیت نهادهای دام و طیور، ما خوشبختانه به همین دلیلی که خدمت شما عرض کردم، علاوه بر شرکت‌های دولتی که البته متاسفانه توی این بازار حضور دارن که به زعم ما هیچ ضرورتی برای حضور اونها وجود نداره، به در واقع به استناد قانون و به استناد مقرراتی که هست و به استناد فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص اینکه هر جایی از اقتصاد شرکت‌های خصوصی و بخش خصوصی امکان فعالیت داره، بخش دولتی باید صرفا نظارت کننده و هدایت کننده و تنظیم کننده باشه. علارغم اینها شرکت‌های دولتی متعددی در این حوزه فعالیت می‌کنن که به درما نباید داشته باشن، و علاوه بر اونها همونطور که عرض کردم این شرکت‌های بخش خصوصی به خوبی نه الان، در طول در واقع تمام دوره‌های پشت سر گذاشته، اگر در واقع مرور بفرمایید آمار و اطلاعات، هیچ موقع از نظر تأمین ما مشکلی توی این حوزه نداشتیم. البته در موارد و مقاطعی به دلیل مقررات ناصحیحی که احیانا گذاشته شده و محدودیت هایی که در واقع وضع شده، ممکنه نظم این بازار به هم خورده باشه،
بله.
ولی در واقع محدودیتی به لحاظ منابع وجود نداره الان. هم از نظر در واقع تأخیر در حمل، ما هیچ تأخیر در حمل رو واقعا نداریم و محدودیت از نظر در واقع منابع خوشبختانه به هیچ وجه وجود نداره.
خیلی هم عالی. آقای دکتر زیغمی، این نوسان‌های ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم آیا تأثیری در واردات نهادهای دامی گذاشته؟
صادقانه عرض بکنم یکی از محدودیت‌ها و در واقع مشکلات وارد کنندگان، البته در واقع نامنظم بودن تخصیص منابع ارزی البته هست. یعنی ما نمیتونیم کتمان بکنیم اینکه ما الان به عنوان وارد کنندگان موظفیم کالا رو با منابع خودمون، با منابع شرکتی خودمون وارد بکنیم، خدمت دولت تقدیم بکنیم و بعد از 5 ماه، 6 ماه، 4 ماه در نوبت تخصیص ارز قرار بگیریم، بعد از اینکه کالا رو کوتاش کردیم و عرضه کردیم.
بله.
یعنی تا ما کالا رو به لحاظ گمرکی ثبت نکنیم و وارد نکنیم و به دولت عرضه نکنیم، در صف تخصیص ارز قرار نمیگیریم و این صف بین 4 تا 6 ماه طول میکشه. طبیعیه که این در واقع گردش فعالیت ما رو کند میکنه. اما علارغم این عرض کردم و تاکید میکنم که علارغم این ما هیچ اجازه در واقع خلل و نقصان در تأمین کالاهای اساسی به هیچ وجه اون کالایی که مرتبط با فعالیت صنف ماست داده نشده و شرکت ها دارن فعالیت میکنن، کار میکنن و کالا رو وارد میکنن. البته این سختی و صعوبت هم هست ولی کار داره انجام میشه.
خیلی هم عالی.
این مطالباتی که در واقع اشاره شد، میفرمایید که مربوط به چه زمانی هست، چه جوری الان؟
من اگر جسارتا مشخصا بفرمایید منظورتون از مطالبات چیه، من بهتر میتونم خدمت شما پاسخ تقدیم بکنم.
خواهش میکنم. مطالباتی که در واقع وارد کنندگان دارن بابت همین وارداتشون.
ببینید، مطالباتی که عرض کردم مطالبات ارزی،
بله.
در واقع ما به همین به دلیل این فرآیندهای تخصیص ارز، به دلیل نوع تخصیصایی که بانک مرکزی زحمت میکشن در واقع در ارتباط با کالاهای ما ارز نمیکنن، ما به صورت ماهیانه یک در واقع حالا بر مبنای اون چیزی که مجلس برای این کالاها حد و اندازه گذاشته و در واقع تخصیص داده شده توی بودجه و به میزان منابعی که در بانک مرکزی ایجاد می شود، اون منابع که برای کالاهای ما حاصل از فروش نفت، بر اون مبنا ماهیانه با در واقع اعلام نظر دستگاهی که جهاد کشاورزی هست به کالاهای ما تخصیص ارز اتفاق می افته. حالا این بر مبنای این که حالا هر ماه به عنوان مثال عرض میکنم 800 میلیون یورو، 1 میلیارد یورو هست یا کمی کمتر یا بیشتر، به نوبت کالاهای وارد شده وزارت جهاد تخصیص در واقع نظر دستگاه میده و به بانک مرکزی اعلام میکنه و بانک مرکزی بر اون مبنا این تخصیص ها رو انجام میده. این الان عرض کردم که این مطالبات الان تقریبا بین 4 ماه تا 5 ماه الان در واقع متغیره. در مقاطعی ممکنه کمتر بشه به تناسب در واقع منابعی که به بانک مرکزی میرسه، ولی نرمش کمتر از 4 ماه معمولا نیست. الان آخرین تخصیصایی که دادن مربوط به در واقع خرداد ماه و مقادیری فکر میکنم از تیر ماه هم دادم که باز با همین الانی که هستیم حدود همون 4 ماه در واقع هست. البته من عرض بکنم در تلاش هستیم با وزارت محترم جهاد کشاورزی هم دارن در واقع گفتگو میکنن، پیگیری میکنیم با دوستان بانک مرکزی، اونا هم دارن تلاششون رو میکنن. داریم تلاش میکنیم که این زمان رو به 2 تا 3 ماه کاهش.
آقای زرقمی، الان افزایش قیمت در واقع از ابتدای سال تا الان داشتیم تو این حوزه، چون به هر حال این نهاده ها اون پایه اصلی قیمت در واقع گوشت رو تشکیل میده و به خاطر همین میخواستیم ببینیم که به چه صورت هستش الان.
ببینید، برای این کالا با توجه به اینکه ارزش بر مبنای ارز ترجیحی هست، قیمت گذاری رو هم دولت تعیین میکنه و یک سقف قیمتی گذاشته. از حدود 4 ماه قبل از ورود به سال جدید ما قیمت هایی که داریم عرضه می کنیم به تولید کنندگان محترم، هم از تولید کنندگان دام و طیور، چون فقط گوشت نیست،
بله
بله، در واقع لبنیات، تولید کنندگان لبنیات، تولید کنندگان طیور، مرغ گوشتی، مرغ تخم گذار و در واقع این بخش ها هم شامل همین کالاها میشن. تمام اینها در واقع دارن این تولید کنندگان عزیز از قبل از سال جدید تا الانی که دارم خدمت شما عرض میکنم تمام کالاهایی که ما میکنیم پایین تر از قیمت سقفی که دولت گذاشته داره عرضه میشه. یعنی به عنوان مثال ذرت و جویی که 11300 تومنه الان داره با 10000 تومن، 10500 تومن، زیر 11000 تومن داره عرضه میشه و به هیچ وجه از به سقف نرسیده، نه اینکه از حتی در واقع
توزیعش هم در همه کشور هستش، یعنی به صورت
در مبنای برنامه ریزی که جهاد کشاورزی بر مبنای میزان تولید تولید کنندگان دریافت میکنه تخصیص سهمیه میکنه جهاد کشاورزی که هر تولید کننده در ماه متناسب با میزان تولیدش چقدر میتونه خرید بکنه در سامانه‌ای که تعیین شده به نام سامانه بازارگاه.
بله.
تولید کننده وارد کنندگان میان کالای خودشون رو همونطور که قبل که عرض کردم عرضه میکنن و تولید کنندگان هم مخیرن که از هر وارد کنندهی که میخوان خریدشون رو به میزان سهمیه‌ای که دارن انجام بدن. هیچ موقع هم در واقع میزان عرضه سامانه که توسط وارد کنندگان هست کمتر از میزان سهمیه‌ای که تولید کنندگان میتونن دریافت بکنن نیست، همیشه بیشتره و الان یه فضای بسیار رقابتی توی در واقع فعالیت وارد کنندگان کالای اساسی وجود داره. به همین خاطر قیمت هم معمولا قیمت رقابتی به نفع تولید کننده داره عرضه میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر زرقمی که در این گفتگو شرکت کردید و اطلاعاتی که به ما دادید.
ممنونم از
شما.
خداحافظ. شماره تلفن 220-486-220-5009 و سامانه پیام کوتاه 30900 در اختیارتونه. خب سری میزنیم در این بخش از برنامه نمودار به استان زنجان که آخرین مقصد در حقیقت هفته های ایرانی است که همکاران اونجا تشریف بردن، گزارش های خوبی برای ما ارسال کردن، در برنامه های مختلف تقدیمتون شده. امروز هم گزارشی داریم از یکی دو تا از کارآفرینان استان زنجان که با هم شنویم.
میلاد محمدی هستم، تقریبا از بچگی پیش پدرم صنعت چاقوسازی رو شروع کردم تا به 1 سال پیش که فهمیدم از کسایی که میخوان کسب و کاری رو شروع کنن حمایت میکنه. من مراجعه کردم، گفتن که وام به شما تعلق میگیره و بعد از دریافت وام تونستم تجهیزات بخرم برای کارگاه. الانم که برای خودم کارگاه دارم و توی ابعاد مختلف کارد آشپزخونه چاقوی زنجان تولید میکنم. الانم خدا رو شکر تونستم درآمد خوبی داشته باشم که راضی هستم.
مهد حسینی هستم، اهل شهرستان اپر. به همراه برادرم در کار تولید عرقیات گیاهی فعالیت میکنیم. این حرفه از آب اجدادمون به ما رسیده. شروع کارمون اول در مقیاس کوچه و خانگی بود، اما از 2 سال پیش تصمیم گرفتیم کارمون رو توسعه بدیم. پیگیر شدیم و 70 میلیون به ما وام دادن. تا دیگ و تجهیزات خریداری کردیم، کارگاه رو راه انداختیم و با توجه به پوشش گیاهی منطقه شروع به عرقگیری گل محمدی، نعنا، کاسنی، شاتره کردیم. الان ظرفیت داریم سالانه 2 تن گل محمدی و 2 تن نعنا خریداری کنیم. محصولات ما تهیه و به بازارهای زنجان، هومه و تهران عرضه می شود. بازم قصد توسعه کارمون رو داریم، اگر حمایت های بیشتری صورت بگیر از ما.
خیلی متشکریم از گزارش که برای ما ارسال شد و آرزوی موفقیت میکنیم برای همه کارآفرینان کشورمون. همراهیم باشید تا ساعت 11 با ادامه برنامه نمودار. خب امروز هم سیر پیامک ها برای ما جاری شده در مورد قیمت لبنیات که مطرح شد. شنوندگان پیام های متفاوتی دادن. با پیش شماره 0916 4 شماره آخر 6559 گفتن که خامه معمولی کوچک 200 میلی، حالا اسمشو نمیبریم، 32500 بوده، الان شده 39500. خب ما هم گفتیم دیگه متاسفانه افزایش قیمت بوده، ولی خب چه بگیم. یک نفر دیگه از دوستان 0933 4 شماره آخر 98-97 گفتن که شیر و پنیر و ماست اینجا، که حالا خودشون نمیدونیم کجا هستن نگفتن، 35% گران شده، چرا مسئولان پاسخ نیستن؟ ما اینجا نشستیم که پاسخ بگیریم و به شما بریم، واقعا نمیدونیم. یه نفر دیگه عزیز شنونده گفتن که چرا در مدارس نمیان شیر توزیع بکنن؟ پس چی شد قرار بود که در مدارس هم شیر توزیع بشه؟ بچه ها خیلی احتیاج دارن. شما
بله، اینو هر سال خبری هست؟ تا زمانی که بودجهش تصویب بشه یه مقداری، یعنی فکر میکنم همیشه یه 3-4 ماهی 5 ماهی از سال تحصیلی بله. که میگذره بعد توزیع شیر شروع میشه. امسال هم به نظر میاد که همچنان هنوز چون اون در واقع تخصیص بودجه انجام نشده فعلا خبری از توضیح
خب حالا سعی میکنیم این رو هم حتما پیگیری بکنیم و اگر خبری بود به سمع شما برسونیم. خب بپردازیم به چند خبر دیگر. تلاش برای افزایش صندوق‌های خرد زنان روستایی. این صندوق‌ها چی آقای تاجیک؟
ببینید یه سری صندوق خرد در واقع در روستاها وجود دارن که برای اشتغال زنان روستایی در واقع ازش استفاده میشه و دولت هم حالا یک منابعی رو تزریق میکنه که معمولا بتونن در واقع اشتغال روستایی رو توسعه بدن. وزیر جواد کشاورزی در واقع در گرامی داشته روز جهانی زنان روستایی
بله.
به این موضوع اشاره کردن که الان ما 4400 صندوق خرد زنان داریم، برای زنان هستش در روستاها، که عدد به نظر میاد که قابل توجهی درسته. هست و ایشون تأکید کردن که ما تلاشمون این هست که در واقع این با تسهیلات بیشتری به زنان تعلق بگیره که باعث بشه که افزایش اشتغال رو در روستاها ما به دنبال داشته باشه.
یعنی به صورت قرض الحسنه است؟
ببینید یه سریش به صورت تسهیلات قرض الحسنه هستش، برای اینکه اونها بتونن بر اساس اون اشتغالی که ایجاد میکنن، اون عدد متغیر هست و بهشون تخصیص داده میشه و خیلی هم کار خوبی هستش. با توجه به اینکه
کار رو اندازه دیگه،
مثلا ما الان تو بحث عشایه 25% تولید گوشت کشور توسط عشایه داره بله. انجام میشه و این عدد بزرگیه و هرچی که حالا ما بتونیم به توسعه اشتغال توی روستاها و عشایر کمک کنیم، قطعا اقتصاد کشور رو میتونیم رشد بیشتری بدیم.
بله. خب مبلغ ایدی امسال کارگران هم مشخص شده؟
بله خب مبلغ ایدی تابعی از اون در واقع عرض کنم که حقوقی هستش که دستمزدی هستش که وزارت کار تعیین میکنه. امسال هم تا سقف 24 میلیون و 900 تومان این ایدی پرداخت میشه به کارگران و مشمولین قانون کار، یعنی هر کسی که مشمول قانون کار هستش تا سقف 24 میلیون و 900 هزار تومان این ایدی رو دریافت خواهد کرد.
در مورد گلایه نمایندگان از کمبود برنج در استانهای جنوبی بفرمایید. خواهش.
ببینید نمایندگان استانهای ساحلی و جنوب کشور یک مجمعی دارن، مجمع نمایندگان استانهای ساحلی در واقع یک نامه‌ای رو تنظیم کردن به رئیس جمهور و در اون نامه گلایه‌شون رو اعلام کردن که در واقع در ماه‌های اخیر کمبود شدید برنج در بازارهای استانهای جنوبی پیدا شده و این کمبود باعث افزایش قیمت و فشار ناشی از افزایش بر اقشار کم درآمد مصرف کننده برنج شده.
بله.
و تو این نامه تاکید کردن که اگر بشه از راه‌های این فشار کم بشه، از جمله این که برنج‌های وارداتی که توی گمرکات کشور هستش رو یک بخشیش رو دستور آزادسازی اونها رو بدن که بشه تنظیم کرد بازار رو در شهرها و استانهای جنوبی کشور. و واقعا من فکر می‌کنم که وقتی که کار به اینجا رسیده که نمایندگان مجلس نامه به رئیس جمهور بزنن، یعنی مدت هاست که این اتفاق افتاده. بله. و اوضاع واقعا تو این بخش مساعد نیست. نمیدونم حالا دلیلش چی هستش، ولی واقعا شایسته نیست که مثلا ما چند استان کشورمون برای همچین محصول مهم و پرمصرفی دچار مشکل باشن که تا رئیس جمهور هم باید بابت این موضوع درگیر بشن برای
درسته.
حل مشکل. امیدواریم که یک تصمیم گیری بشه. بله. و ما هم از این تریبون به حال استفاده میکنیم و یک بار دیگه تاکید میکنیم که انشاءالله به مردم عزیز استانهای جنوبی کشور توجه بیشتری بشه.
بله. و زمزمه دوباره برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی.
خب همونجور که میدونید وزارت راه و شهرسازی توی یک دوره‌ای وزارت راه و ترابری بود و مسکن و شهرسازی که اینها با هم ادغام شدن، ولی اون ادغامه به اون معنای واقعی انجام نشد، یعنی به همدیگه الحاق شدن در واقع. آها. ولی اون ادغامی که به صورت علمی انجام بشه نشد. به خاطر همین در واقع الان بار فشار مسئولیت و گستردگی کار توی اون حوزه زیاد است و از همون زمان هم همون موقع هم که در واقع تو مجلس میخواست این موضوع تصویب بشه مخالفان و موافقان زیادی داشت که همچنان هم این موضوع ادامه داره. الان دوباره شنیده شده که توی مجلس این موضوع مطرح شده و منتظر تصمیم دولت هستن، یعنی مجلس پیشنهادش این است که این تفکیک صورت بگیره و حالا دولت باید نظر نهایی رو اعلام بکنه برای اینکه این کار انجام بشه. ببینید اگه تفکیک انجام بشه خب تخصصی تر وزارت مسکن میره رو حوزه مسکن و وزارت راه با توجه به اون تعدد مسئولیت هایی که داره تو حوزه هم جاده‌ای هم ریلی هم هوا هم نقل هوایی به هر حال به اون کار تخصصی تر خودش میرسه.
بله.
الان ولی بعضی در واقع کارشناسان نظرشون این هستش که این به هم پیوستگی کمک میکنه که هم افزایی بیشتری انجام شه، چون به هر حال یک بخشایی از کارها مشترک هستش. نمیگیم بی ارتباطه، بی ارتباط نیستن این دوتا حوزه به هم دیگه، ولی به هر حال این
اگه تفکیک بشه فکر میکنم شاید رسیدگی بهتر
بشه. بله رسیدگی بهتری انجام
بشه. بسیار خب، خیلی متشکریم از شما آقای تاجه که این هفته هم همراهمون بودید، همینطور شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید با برنامه نمودار. خیلی تشکر میکنیم از کسانی که برای ما پیامک فرستادن. عزیزی برای ما نوشتن با پیش شماره 0914 که در مورد در فرش دستباف صحبت بکنین، بافنده ها مشکل بیمه دارن و از ما دلال ها خیلی ارزان میخرن. ما تقریبا در همه برنامه ها به این مسئله هم اشاره کردیم. چشم، پیگیری میکنیم. متشکریم از همراهیتون و توجه شما شنوندگان. تا برنامه دیگر و نموداری دیگر که تقدیم شما بشه، همه شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.